فصل هشتم، جنگ سرد به پایان میرسد.
در سال 1985 که میخائیل گورباچوف به قدرت رسید، جامعه شوروی شروع به تغییر اساسی کرد. رهبر جدید شوروی خواستار باز شدن بیشتر فضای جامعه و بازسازی همه جانبه اقتصاد شد. افزون بر آن، رابطه اتحاد شوروی و ایالات متحده به نحو قابل ملاحظه‌ای گرم شد. اما گورباچوف نادانسته نیروهایی را در درون کشورش آزاد کرد که سرانجام به فروپاشی بلوک شرق در 1989 و اتحاد جماهیر شوروی در 1991 انجامید. این رخدادها نشانه پایان شگفت انگیز جنگ سرد و آغاز عصری تازه بود.
گورباچوف و گلاسنوست.
پس از درگذشت آندروپوف و جانشینش کنستانتین چرنینکو، رهبری حزب کمونیست شوروی در مارس 1985 به میخائیل گورباچوف رسید. گورباچوف که اصلاح طلبی 54 ساله بود، در یک سخنرانی حزبی در سال پیش از آن بر نیاز به فضای بازتر و بازسازی تاکید کرده بود. رهبر جدید می‌دید که نظام شوروی غرق در مشکلات است. کشور به لحاظ اقتصادی دچار رکود بود. برنامه ریزی متمرکز ناکارآمدی فزاینده خود را نشان داده بود و اتحاد شوروی از نظر فناوری جدید از بقیه دنیا بسیار عقب مانده بود. از نظر اداری، دیوان سالاری شوروی غرق در فساد بود. رهبران حزب از همه انواع حق و حساب‌ها و مزایا برخوردار بودند. بیماری‌های اجتماعی نظیر اعتیاد به الکل هر روز شدیدتر می‌شد. افزون بر آن، هزینه‌های دفاعی بودجه شوروی را می‌بلعید و برطرف کردن مشکلات داخلی را عملاً ناممکن می‌ساخت. گورباچوف در تلاش برای حیات تازه بخشیدن به جامعه شوروی، برنامه‌های اصلاحی رادیکالی را به نام گلاسنوست و پرسترویکا آغاز کرد. هدف از گلاسنوست آزاد کردن جامعه شوروی بود و پرسترویکا خواستار بازسازی اقتصادی شوروی بود. این برنامه‌ها بازتاب این عقیده گورباچوف بود که تنها کاهش کنترل اطلاعات و سانسور راه را برای رونق بخشی به اقتصاد هموار خواهد کرد. او اظهار می‌داشت باید در اقتصاد و تمام مناسبات اجتماعی دگرگونی‌های ژرفی صورت پذیرد و سطح زندگی مردم شوروی به لحاظ کیفی بهبود یابد. گلاسنوست جزء مکمل دموکراسی سوسیالیستی است. اطلاع رسانی صادقانه نشانه اعتماد به مردم و احترام به شعور آنها و توانایی درک مستقلشان است. از آغاز مشخص بود که گورباچوف با رهبران سابق شوروی فرق دارد. مثلا برخلاف برشنف که به ندرت در ملأ عام ظاهر می‌شد، گورباچوف غالبا از کارخانه ها و دانشکده ها دیدن می‌کرد یا در خیابان می‌ایستاد تا با مردم معمولی حرف بزند. افزون بر آن، نگاهش نسبت به سیاست‌های بین‌المللی نشان دهنده نیاز اتحاد شوروی به همکاری بود تا رقابت. به گفته جرمی ایزاک و تیلور داونینگ، تاریخ نویسان جنگ سرد، میخائیل گورباچوف از نسلی متفاوت با نسل پیشینیانش بود، با رویکردی که نه با محرومیت و حرمان دوران جنگ جهانی دوم، بلکه با بلوغ در یک دنیای همزیستی شکل گرفته بود. گورباچوف در ظرف یک سال از آغاز زمامداری خود برنامه‌ای را برای تقویت انضباط و مبارزه با فساد در داخل دولت آغاز کرد. او همچنین دریافت که اتحاد شوروی نمی‌تواند هم به مسابقه تسلیحاتی ادامه دهد و هم مشکلات داخلی خود را حل کند. وجوهات تخصیص داده شده به هزینه‌های دفاعی باید صرف برنامه‌های دیگر می‌شد. با این هدف بود که او متحورانه طرح‌هایی را برای توقف مسابقه تسلیحاتی پیگیری کرد. گورباچوف در سخنرانی‌های متعددش به دنیا این پیام را فرستاد که او متعهد به کاهش تسلیحات است. برای حرکت به پیش، به مصالحه و همکاری نه تنها در روابط ایالات متحده و شوروی، بلکه در هر جای دیگری در جهان نیاز بود. هنگامی که گورباچوف قول داد که تمام سربازان شوروی را از درگیری خونین و طولانی در افغانستان بیرون خواهد کشید، کشورهای غربی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. این اقدامات به تغییر نقطه نظر رونالد ریگان کمک کرد و او علارغم موضع سابقش درباره اتحاد شوروی اینک فراخوان گورباچوف را برای مذاکره و روابط گرمتر پذیرفت.
ملاقات ریگان و گورباچوف.
دو رهبر در 19 نوامبر 1985 در ژنو سوئیس با هم ملاقات کردند. در حالی که برنامه اصلی گورباچوف این بود که ریگان را به قبول توقف مسابقه تسلیحاتی وادارد، ریگان مصمم باقی ماند که ایالات متحده به برنامه پیشگامی در دفاع استراتژیک ادامه دهد. بعداً گورباچوف در گفتگو با دستیارانش درباره این ملاقات ریگان را دایناسور سیاسی نامید. اما روز بعد لحن گفتگو تغییر کرد. دو رهبر ساعت‌ها درباره موضوع‌های مختلف مذاکره کردند و به نظر می‌رسید به تفاهم خوبی دست یافتند. هرچند طرح پیشگامی در دفاع استراتژیک آنها را جدا نگه داشت، نشست کاملا موفقیت آمیز به نظر می رسید چون دو رقیب گفتگوی مفیدی داشتند. گورباچوف و ریگان باز هم در اکتبر 1986 در ریکیاویک پایتخت ایسلند و سپس در دسامبر 1987 در واشنگتن دی سی ملاقات و پیمان تسلیحات هسته‌ای میان برد را امضا کردند. این پیمان تاریخی بود چون تمام تسلیحات هسته‌ای میان بردی را که ایالات متحده و شوروی در اروپای غربی و شرقی داشتند، حذف می‌کرد. دو کشور دیگر موشک‌های هسته‌ای خود را در اروپا به سوی یکدیگر نشان روی نمی‌کردند و برای نخستین بار تیم‌های بازرسی هر دو کشور اجازه دسترسی به سایت‌های موشکی و کارگاه‌هایی را که در آن موشک‌ها پیاده می‌شدند یافتند. گورباچوف در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 1988 گرمای بیشتری به کوره ذوب جنگ سرد دمید. او از آزادی انتخاب در روابط بین المللی سخن گفت و به نظر می رسید که دارد به کشورهای اروپای شرقی علامت می فرستد که اتحاد شوروی آزادی بیشتر سیاسی را تحمل خواهد کرد. گورباچوف احتمالاً با درک این که بودجه شوروی دیگر توان سرپا نگه داشتن اروپای شرقی را ندارد، به این اشاره داشت که مسکو دیگر در عرصه بین المللی از نیروی نظامی استفاده نخواهد کرد. پیام او تنین رسایی داشت. کشورهای اروپای شرقی می توانستند شکل حکومت خود را برگزینند. او اعلام داشت: زور و تهدید به زور نمی تواند و نباید ابزار سیاست خارجی باشد. اصل آزادی انتخاب الزامی است. انکار آزادی انتخاب یک ملت، قطع نظر از اینکه با چه دستاویزی یا در چه پوششی صورت گیرد، به معنای به هم زدن توازن ناپایداری است که حاصل آمده است. آزادی انتخاب یک اصل فراگیر است و هیچ استثنایی بر نمی دارد. سپس گورباچوف در حرکتی که دنیا را متحیر ساخت، خروج یک جانبه 500 هزار سرباز، 10,000 تانک، 8,500 اراد توپ و 500 هواپیمای جنگی شوروی را از اروپای شرقی اعلام داشت. این تغییر جهت زمینه را برای رخدادهای سرنوشت ساز 1989 مهیا ساخت.
انقلاب ها در اروپای شرقی.
اصلاحات گسترده‌ای که گورباچوف در اتحاد شوروی انجام داد، اراده رهبران کمونیست را در کشورهای اروپای شرقی که بیش از 40 سال زیر سلطه شوروی بودند تضعیف کرد. در اروپای شرقی همین که شهروندان خواستار تغییر شدند، کمونیسم که ناکارآمد و نامطلوب بود شروع به ترک برداشتن کرد. سال 1989 سال انقلاب‌های دموکراتیک در سرتاسر اروپای شرقی بود. در نخستین حرکت 800 نفر در جریان تظاهرات مسالمت آمیز در پراگ بازداشت شدند. در ژانویه پارلمان مجارستان به مجاز شمردن آزادی اجتماع و اجازه تأسیس احزاب سیاسی رأی داد. انتخابات آزاد چند حزبی برای سال بعد برنامه ریزی شد. در مه سربازان مجارستانی حصارهای سیمخاردار بین مجارستان و اتریش را کندند تا نخستین رخنه را در پرده آهنین به وجود آورند. در لهستان کمونیستا باب گفتگو را با اتحادیه همبستگی، گروهی که نماینده کارگران لهستان بود و برای اصلاحات مبارزه می‌کرد، گشودند. پس از چندی ماه گفتگو درباره وضعیت کشور، طرفین مذاکره با برگزاری انتخابات آزاد در ماه ژوئن موافقت کردند. در این انتخابات همبستگی 99 کرسی از 100 کرسی سنا و نیز اکثریت کرسی‌های مجلس سفلا را به دست آورد. کمونیست‌ها در لهستان به سرعت شکست خورده بودند. زمانی که مجارستان مرزهایش با آلمان شرقی را گشود، روشن شد که همه چیز از اساس در حال تغییر است. مجارستان در سال 1968 پیمانی را با آلمان شرقی امضا کرده بود که به موجب آن به اهالی آلمان شرقی اجازه عبور از خاکش را برای رفتن به غرب نمیداد. اینک گیال هورن وزیر خارجه مجارستان از اتحاد شوروی تقاضای باز شدن مرز مجارستان را کرد. مسکو پاسخ داد که هیچ مخالفتی ندارد. هورن گفت: برای من کاملا روشن بود که این نخستین گام در مجموعه رخدادهایی است که به رانش زمین شباهت دارد. با وجود مخالفت دولت آلمان شرقی، مرز باز شد. در ظرف 3 روز، 13,000 ساکن آلمان شرقی به مجارستان گریختند. در اکتبر، گورباچوف برای مراسم 40th سالگرد تأسیس آلمان شرقی به برلین سفر کرد و در آنجا با ازدحام کمونیست‌های جوانی روبرو شد که شعار می‌دادند: گوربی، ما را نجات بده. گورباچوف در یک سخنرانی خطاب به انبوه جمعیت از اریش هانکر، رهبر حزب کمونیست و دولت آلمان شرقی خواست که به اصلاحات به سبک شوروی دست بزند. از پی سفر رهبر شوروی، اعتراضات علیه رژیم به شدت نامحبوب کمونیست بالا گرفت و 70,000 تظاهر کننده که خواستار تغییر بودند در شهر لایپزیگ دست به راه پیمایی زدند. اما هونکر به توصیه گورباچوف گوش نکرد، بلکه تصمیم گرفت از نیروی نظامی خود استفاده کند. هونکر به پلیس مخفی دستور داد به روی مخالفان آتش بگشاید. گروهی در دفتر سیاسی حزب کمونیست آلمان شرقی که از کاربرد زور خشمگین شده بودند به این نتیجه رسیدند که زمان آن است که هونکر برود. هونکر برکنار شد و اگون کرنتز رئیس امنیت داخلی جای او را گرفت. کرنتز جوان و پیشرو بود. او زندانیان را آزاد کرد و خواستار تغییر و برکناری شد. او بعداً تمام کابینه و 2/3 دفتر سیاسی را اخراج کرد و مرز با چکسلواکی را گشود. ناآرامی که ادامه پیدا کرد، او برای مشورت نزد گورباچوف رفت. گورباچوف به او توصیه کرد که همه مرزهای آلمان شرقی باید باز شوند تا آرامش در کشور از نو برقرار گردد. از این رو، در 9 نوامبر 1989 دیوار برلین گشوده شد و آلمانی‌های شرقی اجازه یافتند آزادانه به برلین غربی بروند. آلمانی‌ها در هر دو سوی دیوار در حالی که آواز می‌خواندند و تمام شب را جشن گرفته بودند به تخریب دیوار کمک کردند. دیواری که برای 28 سال غرب و شرق را از هم جدا کرده بود سرانجام فرو ریخت. روز بعد رژیم بلغارستان سقوط کرد. ماه بعد در پراگ، پایتخت چکسلواکی، یک انقلاب مخملی بدون خونریزی حزب کمونیست را به کنارگیری از قدرت واداشت و مرز کشور را به سوی غرب باز کرد. اما در رومانی تغییر با خشونت همراه شد. در درگیری بین معترضان و نیروهای کمونیست محلی تقریباً 1,000 نفر در خیابان‌های بخارست کشته شدند. نیکولای چاوشسکو، دیکتاتور کمونیست رومانی که سعی داشت در بحبوحه آشوب فرار کند، به اتفاق همسرش دستگیر، محاکمه و در روز کریسمس اعدام شد. در این صحنه شگفت‌انگیز، تسلط کمونیست بر اروپای شرقی از هم پاشیده بود. خود جنگ سرد نیز تقریباً به پایان رسیده بود. پایان رسمی جنگ سرد در 1990 فرا رسید. در یک نشست، سران ایالات متحده و اتحاد شوروی در ژوئن، رئیس جمهور جدید جورج بوش پدر و گورباچوف موافقت‌نامه‌های مربوط به سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای را امضا کردند. گورباچوف وحدت مجدد آلمان و ورود این کشور به ناتو را پذیرفت و آلمان در 3 اکتبر رسماً وحدت خود را بازیافت. در نوامبر، ایالات متحده، اتحاد شوروی و 30 کشور دیگر برای امضای منشور پاریس ملاقات کردند که سند رسمی دیگری بود که پایان جنگ سرد را اعلام می‌کرد. این منشور شامل یک پیمان عدم تجاوز بین ناتو و پیمان ورشو می شد. بوش در مورد این اجلاس گفت: ما فصلی را در تاریخ بسته ایم. جنگ سرد پایان یافته است. بیشک گورباچوف نیروی پیشبرنده این تحولات تاریخی بود. او با فشار آوردن برای اصلاحات در اروپای شرقی نادانسته اجازه داد نیروهای دموکراتیک سر برآورند و بر کمونیسم غلبه کنند. او به سوسیالیسم اعتقاد داشت و در جهت شکست کمونیسم در اروپای شرقی تلاش نمی کرد. اما هنگامی که این نظام ها شروع به فروپاشی کردند، او به هیچ وجه سعی نکرد آنها را به زور در کنترل شوروی نگه دارد. او دریافته بود که تنها راه نجات کمونیسم در اروپای شرقی استفاده از زور و به احتمال زیاد همراه با خونریزی است. گورباچوف دریافته بود که سرکوب ناراضیان نتایج جهاد از جمله پایان اصلاحات او در کشورش را از پی خواهد داشت. آنچه او در نیافته بود این بود که اصلاحات در کشورش نیروهای خودش را برای تغییر به میدان خواهد فرستاد. بار دیگر این نیروها را نمی‌شد به آسانی عقب راند. در حالی که کشورهای اروپای شرقی مشغول کنار گذاشتن کمونیست بودند، میخائیل گورباچوف اقتدار کمونیستی خود را از درون نیز با چالش مواجه دید. در فوریه 1990 شهروندان در یک تظاهرات گسترده در مسکو خواستار پایان حق انحصاری حزب کمونیست شدند. گورباچوف با پیشنهاد یک نظام جدید چند حزبی واکنش نشان داد که تا بدین وسیله اصلاح طلبان را راضی کند بدون آنکه محافظه‌کاران کمونیست را ناخرسند سازد. گورباچوف روی خط باریکی گام برمی‌داشت. در مارس 1990 لیتوانی از اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد. گورباچوف این حرکت را غیرقانونی و بی‌اعتبار نامید، اما برای توقف آن از زور استفاده نکرد. در عوض تحریم اقتصادی برقرار کرد. اما یک ماه بعد همسایه‌های لیتوانی، جمهوری‌های بالتیک استونی و لتونی نیز خواستار استقلال شدند. در مه 1990 بوریس یلتسین برآمدن به قدرت را آغاز کرد. او در 29 مه از سوی پارلمان به رهبری جمهوری روسیه برگزیده شد. یلتسین جاه طلب و در میان مردم روسیه محبوب بود. او از حزب کمونیست کاملا کنار کشید و شروع به طرفداری از تغییرات واقعی سیاسی و اصلاحات اقتصادی کرد. طی چند ماه بعدی 6 جمهوری اعلام استقلال کردند. روسیه و اوکراین اعلام کردند که قوانینشان بر قوانین شوروی تقدم خواهد داشت. همین که جمهوری‌ها بر قدرت سیاسی خود پای فشردند، رابطه بین این جمهوری‌ها و مسکو پرتنش شد. به گفته تاریخ‌دانان ایزاک و داونینگ، یک دوراهی کاملا مشهور بود. یکی به طرف گورباچوف و بازسازی اتحاد شوروی پیش می‌رفت و دیگری به طرف یلتسین و روسیه و انحلال اتحاد شوروی. با پایان یافتن سال 1990، اتحاد شوروی با زمامداری گورباچوف گام‌های بزرگی در جهت انجام اصلاحات برداشته بود. شورای عالی به ایجاد نظام چند حزبی و مجاز شمردن آزادی مذهب رأی داده بود. اما تا پایان سال، گورباچوف با فشار از جانب تندروهای کمونیست مواجه شد و استراتژی خود را تغییر داد و شروع به بازگرداندن محافظه‌کاران حافظ نظم قدیم به داخل دولت کرد. ادوارد شوارتنادزه وزیر امور خارجه در دسامبر کناره‌گیری کرد و هشدار داد که نیروهای اقتدار طلب در حال قبضه کردن دولت شوروی اند. به واقع راهکارهای شوروی تغییر کرده بود. در ژانویه 1991 سربازان و پلیس ضد شورش شوروی ساختمان‌های دولتی را در ویلنیوس پایتخت لیتوانی و ریگا پایتخت لتونی به تصرف درآوردند. یک شنبه 13 ژانویه به یک شنبه خونین معروف شد، چون سربازان شوروی به برج تلویزیون و دیگر ساختمان‌ها در ویلنیوس یورش بردند و 14 نفر را کشتند. یک شنبه بعد نیروهای شوروی به وزارت کشور در ریگا حمله کردند و 5 لتونیایی را کشتند. در مسکو موضع گورباچوف ناروشن بود. نخست از این اقدامات دفاع کرد، بعداً آن را محکوم ساخت. هزاران نفر در اعتراض به این سرکوبی به خیابان‌ها ریختند. گورباچوف تلاش می‌کرد اتحاد شوروی را حفظ کند و طرح‌های جدیدی برای دست نخورده نگه داشتن کشور پیشنهاد کرد که به جمهوری‌ها خودمختاری بیشتری می‌داد. پیمان اتحاد او که مستلزم تعدیل پیوند میان جمهوری‌ها و دولت مرکزی شوروی بود، در یک همه پرسی سراسری به تصویب رسید. اما یلتسین و چندین جمهوری رأی‌گیری را تحریم کردند. در آوریل 1991 که گرجستان اعلام استقلال کرد، به نظر می رسید که وضعیت بیشتر در جهت فروپاشی است. دو ماه بعد، روس‌ها بوریس یلتسین را برای سمت جدید رئیس جمهوری روسیه انتخاب کردند. یلتسین اینک نخستین رهبر در تاریخ روسیه بود که به طور دموکراتیک انتخاب شده بود. در این میان، تندروهای شوروی در مسکو گورباچوف را زیر فشار قرار داده بودند تا وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. اما گورباچوف تقاضایشان را نادیده گرفته بود. در ماه اوت، پس از آنکه گورباچوف به خانه ییلاقیش در فروس در کنار دریای سیاه سفر کرد، محافظه‌کاران تندرو تصمیم گرفتند بدون او وضعیت فوق‌العاده اعلام کنند. 12 تندرو در یک کودتای غافلگیر کننده خود را کمیته دولتی برای وضعیت فوق‌العاده اعلام کردند و به مردم گفتند که گورباچوف چنان بیمار است که قادر به انجام وظایفش نیست. گورباچوف در فروس تحت بازداشت خانگی قرار گرفت و تمام تلفن‌ها و دیگر وسایل ارتباطیش قطع شده بود. گنادی یانایوف، معاون محافظه‌کار رئیس جمهور، عهده‌دار ریاست جمهوری شد. اما بسیاری در دولت شوروی، ارتش و کاگبه از پیروی از دستورات کمیته اضطراری سرباز زدند. یلتسین از مقر پارلمان روسیه، ساختمانی در مسکو که کاخ سفید نامیده می‌شد، مقاومت را رهبری می‌کرد. با وجود تنش‌های بین جمهوری نوپای روسیه و دولت مرکزی، یلتسین از گورباچوف به عنوان رهبر قانونی شوروی حمایت کرد. یلتسین در یک فراخوان تاریخی و جسورانه از شهروندان که از رادیوی مستقل خوانده شد و از طریق سرویس‌های تلگرافی غربی ارسال گردید، کودتا و توطئه‌گران را محکوم کرد و خواستار آزادی گورباچوف شد. یلتسین اعلام کرد: بیشک ضروری است به رئیس جمهور کشور گورباچوف فرصت داده شود با مردم سخن بگوید. امروز او در حسر است. امکان ارتباط با او از من سلب شده است. من کاملا اطمینان دارم که هموطنان ما اجازه تایید خودکامگی و بیقانونی توطئه‌گران را که همه شرم و وجدان را از دست داده اند نخواهند داد. ما خطاب به نظامیان از آنها می خواهیم وظیفه والای شهروندی خود را آشکار سازند و در این کودتای ارتجایی شرکت نکنند. ما تا انجام این خواسته ها خواستار یک اعتصاب همگانی و نامحدود هستیم. حامیان یلتسین به خیابان ها ریختند و در اطراف کاخ سفید در مسکو، ساختمانی که دولت روسیه را در خود جا داده بود، گرد آمدند و خیابان های شهرهای دیگر را نیز پر کردند. مثلا در سن پترزبورگ مردم به خیابان ها ریختند تا حمایت خود را از شهردار آناتولی سوبچاک که از یلتسین در مخالفت با کودتا پشتیبانی می‌کرد نشان دهند. اما توطئه‌گران در مأموریت خود جدی بودند و دستکم در ابتدا از کاربرد زور هراسی نداشتند. در شب 20 اوت نفربرهای زرهی به طرف کاخ سفید به حرکت درآمدند و 3 مرد جوان را زیر گرفتند و کشتند. اما یلتسین و انبوه فزاینده هوادارانش محکم ایستادند. در پایان کمیته اضطراری حاضر نشد مسبب خونریزی بیشتری بشود. در ساعت 3 بامداد، ولادیمیر کروچکوف، رئیس کاگبه و یکی از اعضای کمیته اضطراری به یلتسین خبر داد که شکست را میپذیرد. گورباچوف به پایتخت بازگشت و ضمن محکوم کردن کودتا و توطئه‌گران گفت: این اشخاص از مشکلات دوره گذار و تنش در جامعه و نگرانی از اینکه چه بر سر ما خواهد آمد بهره برداری کردند و تصمیم گرفتند نقشه های مبالغ آمیزی را به اجرا درآورند که جامعه ما را دستخوش آشوب کامل می کرد. او همچنین خاطر نشان کرد که اوضاع به نحو برگشت ناپذیری تغییر کرده است. من به کشور دیگری برگشتم و اکنون خودم هم آدم دیگری هستم. یلتسین که در عقیم گذاردن کودتا اراده و مهارت سیاسی خود را نشان داده بود، به وضوح در کانون توجه سیاسی قرار گرفت. رهبری و شجاعت او در تمام مدت این حادثه استعداد واقعی او را در به حرکت درآوردن مردم روسیه و رودست زدن به رهبران کودتا نشان داد. او برای خونسا کردن آنها نقشه های زیرکانه ای طراحی کرده و از فناوری های جدید برای ارتباط با غرب علارغم قطع خطوط تلفنی عادی بهره برده بود. افزون بر آن، با پخش گزارش‌های داخلی تایید نشده مبنی بر استعفای برخی از توطئه‌گران سبب حالت سردرگمی در میان خود آنها شد. به گفته جان موریسون، نویسنده سرگذشت یلتسین، رفتار یلتسین در جریان کودتا چیزی بیش از صرف شجاعت را نشان می‌داد. او نه تنها رو در روی رهبران کودتا ایستاد، بلکه با آمیزه‌ای از بلوف و حیله‌گری آنها را از دور خارج ساخت. گورباچوف در 24 اوت از رهبری حزب کمونیست شوروی کناره گیری کرد. تنها چند روز بعد خود حزب منحل شد. هرچند گورباچوف به تلاش برای تأثیرگذاری در آینده اتحاد شوروی ادامه داد، اما دیگر اعتبارش را از دست داده بود. در دسامبر یلتسین با لئونید کرافچوک از اوکراین و استانیسلاو شوشکوویچ از بلاروس ملاقات کرد تا در مورد آینده اتحاد شوروی به بحث بپردازند. آنها از گورباچوف برای این نشست دعوت نکرده بودند. سه رهبر به اتفاق هم پیمانی را امضا کردند که پایان عمر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایجاد کشورهای مستقل مشترک المنافع را به جای آن اعلام می کرد. یک هفته بعد گورباچوف با پذیرش تصمیمی که بدون حضور او اتخاذ شده بود اعلام کرد دولت مرکزی شوروی تا پایان سال دیگر وجود نخواهد داشت. در روز کریسمس 1991 گورباچوف به بوش تلفن کرد تا کریسمس را به او تبریک بگوید و اعلام کند که این آخرین روز زمامداری اوست. آن شب پرچم اتحاد شوروی با زمینه سرخ و داس و چکش طلاییش برای آخرین بار در کرملین پایین آورده شد. هرچند او نمی‌خواست از سوسیالیسم دست بکشد و در برابر فروپاشی اتحاد شوروی مقاومت کرد، در ژانویه 1992 به طرز مؤدبانه‌ای گفت: من پایان جنگ سرد را پیروزی یک طرف تلقی نمی‌کنم. پایان جنگ سرد پیروزی مشترک ماست.